ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای رسیدن به توافق هسته‌ای. دو طرف محتاطانه نسبت به پیشرفت مذاکرات ابراز امیدواری کردند. دیدار بایدن و اردوغان در ترکیه. معاون باراک اوباما از تلاش‌های ترکیه در مبارزه با داعش تقدیر کرد. برگزاری انتخابات پارلمانی در بحرین. مخالفان شیعه این رأی‌گیری را تحریم کردند.
بیننده اخبار شبانگاهی از صدای آمریکا هستید. سلام، من نگار محمدی هستم با آخرین بخش خبری امشب. تلاش‌های دیپلماتیک برای رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 در روزهای پایانی در وین شتاب بیشتری گرفته است، در حالی که تنها دو روز به پایان مهلت مذاکرات باقی مانده. وزیر خارجه آمریکا روز شنبه و پیش از چهارمین دیدار مستقیمش با همتای ایرانی خود گفت در مذاکرات جاری شکاف‌های جدی وجود دارد. این گفته‌های جان کری یک روز پس از آن اعلام شد که اریک شولتز سخنگوی کاخ سفید با اشاره به همین نکته تاکید کرد که با وجود این مذاکره کنندگان ما اجازه نخواهند داد که گذر سریع زمان آنها را وادار به پذیرش توافقی کند که رضایت بخش نخواهد بود. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از وین، جایی که این مذاکرات در حال برگزاری است، با ماست. نیلوفر، ساعت‌های پایانی رو طی می‌کنیم، گفتگوها الان به کجا رسیده؟ چه پیشرفت‌هایی حاصل شده؟
الان ساعت 9 شب به وقت وین هست و مذاکره کنندگان همچنان در هتل کوبورگ محل برگزاری مذاکرات هستند. رفت و آمدهای زیادی رو امروز شاهد بودیم. جلسه های مختلفی برگزار شده بود، مذاکره کنندگان در فرم های مختلف با هیئت های مختلف دیدار و گفتگو کردند و از جلسه در واقع به جلسه دیگه می رفتن. ساعتی که پیش جلسه سه جانبه آقای کری، آقای ظریف و خانم اشتون به پایان رسید. جلسه هم بود بین آقای عراقچی و آقای تخت‌روانچی با مذاکره کننده‌های ارشد سه کشور اروپایی که اون هم به پایان رسیده. جزئیاتی از این در واقع جلسات بیرون نیامده، ولی آقای کری قبل از صحبتش با آقای اشتاینمایر، وقتی آقای اشتاینمایر به وین اومدن و به مذاکرات پیوستن، گفته بود که امیدواریم که پیشرفت‌های محتاطانه رو در مذاکرات شاهد باشیم.
بگذارید به همه بگویم که اولا از اینکه وزیر خارجه آلمان به ما پیوسته است خوشحالم و از ایشان بسیار متشکرم. همکاری آقای اشتاینمایر کمک بزرگی می کند. اصولا آلمان در همه موارد کمک کرده است که تازه ترین موردش موضوع ایبولا است که کمک بزرگی بود و من از این بابت بسیار سپاسگزارم. در مورد ایران ما اینجا گفتگوهای دشواری داریم و موضوعها پیچیده است، اما سخت تلاش می‌کنیم و امیدواریم که پیشرفت کنیم. اگرچه شکاف بین طرفین بزرگ و جدی است، ما سعی می‌کنیم این شکاف‌ها را کمتر کنیم. خبر خوب این است که کشورهای عضو 5+1 با هم متحدند و به طور هماهنگ با هم کار می‌کنند. ما فعلا که مذاکرات در جریان است، نمی‌خواهیم درباره مطالبی که بحث شده است چیزی بگوییم. فقط می‌گویم که تلاش زیادی در جریان است که من از همه آنها سپاسگزارم.
آقای کری امروز رو در وین گفتگوهای تلفنی بسیاری هم انجام دادن، علاوه بر دیدارهایی که اینجا داشتن گفتگوهایی انجام دادن با به صورت کنفرانس با کشورهای با همتایانشون در کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس از جمله قطر، امارات، کویت و بحرین. همینطور گفتگوهای دیگه با رئیس جمهور کانادا و ترکیه و همینطور قبل از دیدار سه جانبه‌شون با آقای نتانیاهو گفتگوی تلفنی داشتن. به هر حال ساعت‌های پرکار، سخت و در واقع حساسی رو شاهدش هستیم، هرچند که اطلاعات زیادی از اتاق‌های مذاکره بیرون به خبرنگارها نمی‌رسه. آقای اشتاینمایر هم در بدو ورودش اینجا به وین به خبرنگارها گفت که هیچ وقت تا حالا اینقدر به رسیدن به مذاکره نزدیک نبودیم.
Darf ich glaube ich sagen, wir waren به نظر من ما هیچگاه تا به این حد به عقد یک پیمان نزدیک نبوده ایم. گفتگوها در محیطی بسیار سازنده انجام می‌گیرد، اما باید دانست که هنوز شکاف عمیقی میان طرفین در پاری مسائل وجود دارد. حالا سوال این است که آیا ایران می‌داند که شانس بزرگی برای رسیدن به یک توافق دارد یا نه. اگر ایران این را می‌داند، پس باید کمی بیشتر تلاش کند. ایران باید این مسئله را درک کند که ما مایلیم این گفتگوها به نتیجه موفقیت آمیز برسد، تا مطمئن شویم که هیچ راهی برای بازگشت به تولید سلاح هسته‌ای وجود نخواهد داشت. اصولاً هدف ما باید این باشد که برای ایران امکان پذیر نباشد که سلاح اتمی تولید کند. ضابطه اصلی باید این باشد و گفتگو هم باید به این نتیجه برسد. اینکه آیا ما به نتیجه مطلوب میرسیم یا نه هنوز روشن نیست. ما فقط گمان زنی میکنیم و هیچ نشانه واقعی و روشنی نداریم. باید صبر کنیم تا نتیجه گفتگوها روشن شود. اگر این کارو نکنی و مذاکرات به نتیجه نرسد، آن وقت ما را متهم میکنند که ما اقدامات لازم را انجام نداده ایم.
خب نیلوفر، برخی منابع خبری گزارش دادن که آمریکا پیشنهاد جدیدی به ایران داره. با توجه به اینکه خودم بهش اشاره کردی که این مذاکرات پشت درهای بسته داره انجام میشه، اما از فضای کلی مذاکرات میشه فهمید که این پیشنهادها داره کمک میکنه به پیشرفت مذاکرات؟
با توجه به اینکه گفتگوها به شکل‌های مختلف داره انجام میشه و همینطور با توجه به حضور وزرای خارجه کشورهای بریتانیا، فرانسه و آلمان در اینجا، به نظر میرسه طرفین دارن راه‌های مختلف و جدی‌تر از قبل دنبال میکنن و در موردش بحث و گفتگو میکنن. خیلی سخته اینکه پیش بینی بشه که چطور مذاکرات داره پیش میره، ولی برخی دیپلمات‌های غربی اینجا به خبرنگارها میگن که طرف ایران هنوز سر برخی مسائل مانند غنی‌سازی اورانیوم و یا رفع تحریم‌ها هنوز پافشاری می‌کنه و اونطور که مورد انتظار غرب هست عمل نمی‌کنه. ولی با این حال معتقدن که امکان رسیدن به یک توافق بر سر یک چهارچوب کلی امکان داره و اینکه احتمال داره ماها زمان لازم باشه برای اینکه طرفین بتونن سر جزئیات اون بحث بکنن. برخی دیپلمات‌های دیگه هم معتقدن که امکان نداره که تا دو روز آینده در واقع در این ساعت‌های پایانی به یک توافق کامل و جامع بر سر برنامه اتمی رسید، ولی همچنان فکر می‌کنن که امکان داره که یک توافق سیاسی در این زمان انجام بشه، توافقی که به طرفین اجازه بده مذاکرات یک زمان یک مدت کوتاه‌تری ادامه بدن برای اینکه بر سر جزئیات اون راه‌هایی که هنوز اختلاف وجود داره و یا بر سر اینکه چطور اجرایی بکنن اون توافق رو بحث بکنن. به هر حال در ساعت‌های آینده و با توجه به اینکه فردا گفته شده که وزیر امور خارجه فرانسه دوباره به مذاکرات خواهد پیوست و یا امکان حضور وزیر خارجه روسیه آقای لاوروف به مذاکرات و همینطور وزیر خارجه چین، باید دید که این تا چه حد درسته و این مذاکرات به چه سمتی خواهد رفت. ولی به هر حال مذاکرات همچنان تا ساعت‌های پایانی امروز شنبه در اینجا در وین ادامه داره.
ما ببینیم در دو روز آینده چه خواهد شد. ممنون نیلوفر پور ابراهیم که از وین محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای با ما بود.
نتیجه نهایی 8 سال گفتگو و 9 دور مذاکرات فشرده در سال جاری، دوشنبه 3 آذر 9 شب به وقت تهران، 12:30 بعد از ظهر به وقت واشنگتن.
معاون رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با رئیس جمهور ترکیه ضمن تقدیر از تلاش‌های آنکارا در مبارزه با داعش گفت ترکیه در این راه نقش رهبری داشته است. جو بایدن برای دیداری 3 روزه در ترکیه به سر می‌برد. هدف آقای بایدن از این سفر ترغیب ترکیه به ایفای نقشی فعال‌تر در ائتلاف بین‌المللی در مبارزه با افراط‌گرایان داعش است. پروانه هدایت گزارش می‌دهد.
جو بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا در دومین روز سفرش به ترکیه در دیدار با رجب طیب اردوغان از ترکیه به خاطر تمایلات قابل توجهی که تاکنون برای رهبری مبارزات منطقه علیه داعش از خود نشان داده تقدیر کرد.
ترکیه تاکنون از خود تمایل قابل توجهی در جهت رهبری مبارزه علیه داعش نشان داده است. همونطور که قبلا هم گفتم، دیدار هفته پیش نخست وزیر ترکیه از اربیل و بغداد هم در همین راستا بود.
آقای بایدن کمک‌های ترکیه در جهت پناه دادن به بیش از 1 میلیون آواره جنگ‌های سوریه و عراق را ستود.
ترکیه امروز بار سنگین مصائب انسانی رویدادهای جاری در سوریه را بر دوش خود می‌کشد. رئیس جمهوری به من گفته است که در حال حاضر 1,600,000 پناهنده در ترکیه است. ترکیه از آنها مراقبت می‌کند و کمک‌های انسانی از سرپناه گرفته تا خدمات درمانی، غذا و پوشاک برای آنها تأمین می‌کند. در واقع این دولت و مردم ترکیه هستند که از آوارگان این جنگ پذیرایی می‌کنند. پذیرایی از این همه آواره هزینه سنگینی دارد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز در پاسخ به سخنان آقای بایدن گفت هر قدمی که آنکارا در جهت نزدیکی بیشتر به ایالات متحده بردارد از نظر ترکیه اقدام مهمی است.
گام هایی که ما در هماهنگی و ارتباط نزدیک با ایالات متحده برمی‌داریم از لحاظ توسعه نقش مهمی در آینده منطقه خواهد داشت. ما برای حفظ صلح و امنیت در منطقه و در سطح بین المللی مصمم به تعمیق مناسباتمان با ایالات متحده هستیم.
آقای بایدن در این دیدار اعلام کرد که ایالات متحده 135 میلیون دلار دیگر جهت تامین کمک‌های بشردوستانه برای جنگ زدگان سوریه در نظر گرفته است. با این مبلغ مجموع کمک‌هایی که آمریکا تاکنون بابت کمک به جنگ زدگان سوری پرداخته است به 3 میلیارد دلار می‌رسد. به افزود 200 میلیون دلار از این مبلغ صرف کمک به پناهندگان سوری و عراقی در ترکیه شده است. اما از آن داشت که این مبلغ در قیاس با هزینه‌هایی که تاکنون ترکیه متحمل شده ناچیز است. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
روزنامه نیویورک تایمز چاپ آمریکا گزارش داده که باراک اوباما با صدور یک دستور محرمانه حضور نیروهای آمریکا در افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرده است. به نوشته این روزنامه، دستور محرمانه رئیس جمهوری آمریکا تضمین می‌کند که نیروهای آمریکایی دست کم به مدت یک سال دیگر نقش مستقیمی در نبردهای این کشور ایفا خواهند کرد. آقای اوباما اوایل سال جاری میلادی گفته بود که ارتش آمریکا در سال 2015 نقش رزمی در افغانستان نخواهد داشت و حضور نزدیک به 10,000 سرباز آمریکایی که در افغانستان باقی خواهند ماند برای آموزش سربازان افغان و تعقیب اعضای القاعده است. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد در این دستور به نیروی هوایی آمریکا اجازه داده شده که در مواقع خاص که نیروهای افغان به پشتیبانی نیاز دارند با حمله های هوایی به آنها کمک کنند و به نیروهای زمینی هم اجازه داده شده که در مواقع لازم سربازان افغان را در عملیات ضد طالبان همراهی کنند. نخستین انتخابات پارلمانی بحرین پس از ناآرامی‌های موسوم به بهار عربی روز شنبه برگزار شد. مخالفان شیعه دولت بحرین اما این انتخابات را تحریم کردند. صندوق‌های مناطق سنی نشین کشور ما پر جمعیت بود است. شیره رضایی گزارش می‌دهد.
انتخابات امروز بحرین تکلیف 419 نامزد انتخابات شامل 266 نامزد کرسی‌های پارلمان و 153 نامزد نمایندگی شوراهای شهر را معین خواهد کرد. الوفاق و سه گروه شیعه دیگر با برگزاری سخنرانی و راهپیمایی‌های متعدد شرکت در انتخابات را تحریم و از هواداران خود خواستند که به نامزدهای اعلام شده رأی ندهند.
تحریم انتخابات بدان معنی است که حقوق شما بیش از حق حیات و دسترسی به آب و غذا است و دلیلی برای نگرانی و سرفرود آوردن در قبال کسی نیست. آنها میگویند اگر ما به همه شرایط آنها تن دهیم آزاد هستیم.
جامعه الوفاق بزرگترین حزب مخالف دولت است و پیروان آن اکثریت شیعه بحرین هستند. فعالیت جامعه الوفاق ماه گذشته در پی گفتگوهای بی‌نتیجه آن گروه با خاندان حاکم الخلیفه از سوی دادگاهی در بحرین به مدت 3 ماه تعلیق و گروهی از هواداران آنها زندانی شدند. مقام‌های بحرین گروه‌های شیعه را به ارتباط با ایران متهم می‌کنند. انتخابات بحرین نه تنها برای مردم و گروه‌های بحرینی اهمیت دارد، بلکه به طور مستمر توسط دو کشور همسایه بحرین، عربستان و امارات متحده عربی با اکثریت سنی نیز دنبال می‌شود. زنان در انتخابات امروز بحرین 9% از نامزدها را تشکیل می‌دهند، اما همین درصد کم نسبت به انتخابات پیشین رقم بزرگتری است.
خدا رو شکر، اگر ما موفق به گام برداشتن در جهت مثبت و سازنده شویم، در آینده تغییراتی را ایجاد خواهیم کرد. با تحریم انتخابات نمیتونیم هیچ تغییری برای مردم بحرین ایجاد کنیم و ما امیدواریم انتخابات عادلانه و سالم برگزار بشه.
گزارشگران مستقل میگویند برخلاف مناطق شیعه نشین، شعبه های رای در محله هایی که سنی ها در آن سکونت دارند شلوغ و فعال هستند. در روزهای اخیر اختلافات بین شیعه ها و سنی ها فضا را پرتنش کرده و مقام های بحرینی میگویند تمهیدات امنیتی را در سراسر کشور افزایش دادند. با این همه سمیرا رجب سخنگوی دولت میگوید تحریم مخالفان تأثیری بر روند و نتیجه انتخابات نخواهد داشت. تحلیلگران میگویند انتظار نمی رود که انتخابات جاری قادر به حل بحران سیاسی موجود شود. در پادشاهی بحرین خاندان سنی الخلیفه بر اکثریت شیعه آن کشور حکومت می کنند. شیده رضایی، صدای آمریکا.
نگاهی میاندازیم به سرخط خبرها. جان کری در وین هشدار داد که در مذاکرات جاری برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای با ایران شکاف‌های جدی وجود دارد. جو بایدن در دیدار با رئیس جمهوری ترکیه از اقدام‌های آن کشور در مبارزه با داعش تقدیر کرد. و نخستین انتخابات پارلمانی بحرین پس از بهار عربی برگزار شد. مخالفان شیعه دولت رأی‌گیری روز شنبه را تحریم کردند. و در ادامه همین برنامه، تب و تاب خرید در بین مردم آمریکا در آستانه تعطیلات کریسمس. سرپرستی محمد علی نجفی بر وزارت علوم ایران با حکم حکومتی آیت الله خامنه ای تمدید شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، در پی درخواست حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از رهبر جمهوری اسلامی ایران این اقدام صورت گرفته است. مدت سرپرستی آقای نجفی 3 ماهه بود که به پایان رسیده. آقای روحانی به دنبال استیضاح و برکناری رضا فرجی دانا وزیر علوم توسط مجلس ایران، آقای نجفی را در مرداد ماه سال جاری به عنوان سرپرست این وزارتخانه برگزید. در این مدت مجلس ایران به محمود نیلی احمدآبادی و فخرالدین احمدی دانش آشتیانی 2 گزینه پیشنهادی وزارت علوم رأی عدم اعتماد داده است. جلسه بررسی صلاحیت محمد فرهادی 5مین گزینه پیشنهادی وزارت علوم قرار است روز چهارشنبه برگزار شود. اقتصاد ایران در سالهای اخیر و با گسترده شدن تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای‌اش ارتباط خود را با بخش مهمی از بازارهای جهانی از دست داده و منزوی شده است. این وضعیت باعث بی‌ثباتی و آشفتگی در اقتصاد ایران و تحمیل هزینه بر فعالان بخش خصوصی و اقتصاد دولتی ایران شده است. اما دستیابی به توافق بلند مدت هسته‌ای تا چه اندازه می‌تواند این شرایط را تغییر دهد؟ نورا شاه‌سوان در گزارشش به این موضوع پرداخته.
ایران 40% از بودجه سالانه اش را از محل فروش نفت تامین می‌کند، اما چند سالی است که به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند به اندازه‌ای که می‌خواهد نفت روانه بازارهای جهانی کند. ایران 2 سال پیش روزانه تا 3,700,000 بشکه نفت تولید می‌کرد. این میزان حتی در سال 2008 4,000,000 بشکه در روز بود. اما حالا ایران اجازه ندارد روزانه بیش از 1,000,000 بشکه نفت صادر کند. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران میگوید اگر تحریم ها لغو شود، ایران ظرف 3 ماه تولید خود را به 4,000,000 بشکه نفت در روز میرساند.
تحریم ها به ما ضربه زده، اما این کارا رو ما میتونستیم انجام بدیم.
اگر درآمدهای نفتی ایران افزایش یابد، منابع مالی دولت برای هزینه در بخش هایی که مد نظر دارد بیشتر میشود. مثلا میتواند 75,000 طرح ناتمام عمرانی را که اتمام آنها نیازمند پول و اعتبار است به سرانجام برساند. مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران میگوید دولت برای اتمام این پروژه ها به 400,000 میلیارد تومان پول نیاز دارد. روانه شدن سرمایه های خارجی به ایران نیز میتواند برخی دیگر از مشکلات اقتصادی ایران را حل کند. سرمایه گذاران خارجی در سالهای اخیر و با شدت گرفتن تحریم ها امکان حضور در بازار ایران را نداشتند، به طوری که سال گذشته میلادی سهم ایران از جذب سرمایه‌گذاری های مستقیم خارجی 35% کاهش یافت و به 3 میلیارد دلار رسید. رقمی نزدیک به 0 در مقایسه با کل سرمایه‌گذاری های خارجی در جهان. صنعت پتروشیمی ایران یکی از بخش هایی است که منتظر سرمایه های خارجی است. به گفته عباس شهری مقدم، معاون وزیر نفت، ایران برای اجرای پروژه‌های بزرگی که برای صنعت پتروشیمی در نظر گرفته، نیازمند 33 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی است. توافق هسته‌ای اگرچه می‌تواند گره‌های بزرگی از اقتصاد ایران باز کند و فعالان اقتصادی را نسبت به چشم‌انداز سیاسی کشور امیدوار کند، اما ثبات و پیشرفت اقتصاد ایران تنها در گرو وضعیت پرونده هسته‌ای نیست و به مدیریت کلان اقتصادی و بهبود روابط با خارج نیز بستگی خواهد داشت. نورا شاه‌سوان، صدای آمریکا.
رامین طلویی، شهروند آمریکایی ایرانی تبار، به سمت معاون امور مالی بین المللی وزارت خزانه داری آمریکا منصوب شد. سایت وزارت خزانه داری آمریکا از موافقت سنای آمریکا با انتصاب آقای طلویی به این سمت خبر داده. رامین طلویی در این سمت سیاست مالی بین المللی خزانه داری آمریکا را رهبری خواهد کرد و همچنین هماهنگی با کشورهای گروه 20 و مسائل اقتصادی دو جانبه و داخلی را بر عهده دارد. رامین طلویی پیش از پیوستن به وزارت خزانه داری آمریکا از سال 2011 یکی از مدیران بین المللی پیمکو، یک شرکت مدیریت سرمایه گذاری بین المللی و مسئول قسمت بازارهای در حال توسعه بود و از سال 2012 هم رئیس بخش کشورهای آسیا پاسیفیک شد. آقای طلویی دانش آموخته دانشگاه های هاروارد و آکسفورد است. با صدور فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا، میلیون‌ها مهاجر غیرقانونی می‌توانند موقتاً در آمریکا بمانند و از خطر اخراج از این کشور مسئول باشند. باراک اوباما روز جمعه دو فرمان اجرایی امضا کرد. آغاز جریان اعطای اجازه اقامت به حدود 5 میلیون مهاجر غیرقانونی و صدور اجازه کار موقت به برخی از این مهاجران. این فرمان اجرایی میتواند از یک سو پیروزی سیاسی و از سوی دیگر یک ریسک سیاسی باشد. حسن سربخشیان گزارش میده.
رئیس جمهوری ایالات متحده به دنبال اعلام فرمان اجرای خود در مورد میلیون ها مهاجر غیرقانونی در این کشور روز جمعه در یک گردهمایی در لاس وگاس گفت او مجبور به صدور این فرمان شده، زیرا مجلس نمایندگان لایحه مهاجرت را که از سنا گذشته بررسی نکرده است. A year and a half in which the only thing standing in the way
of that bipartisan bill. یک سال و نیم است که تنها چیزی که بین این لایحه دو حزبی و اینکه من آن را امضا کنم وجود داشت یک رأی ساده بله یا نه مجلس نمایندگان بود. اگر آنها به آن رأی داده بودند لایحه تصویب می‌شد. من هم آن را امضا می‌کردم و اکنون یک قانون بود.
در حالی که فرمان اجرای باراک اوباما بسیاری از مهاجران غیرقانونی را شادمان کرده است، جمهوری خواهان این تصمیم را یک تحریک سیاسی خواندند.
رئیس جمهوری با این اقدام امکان شانس اصلاحات دو حزبی را که ادعا می‌کند به دنبال آن است عمدن از میان برده است.
جان بینر می‌گوید باراک اوباما با دور زدن کنگره در مسئله مهاجرت ریاست جمهوری را به خطر انداخته و تعهد کرد مجلس نمایندگان با آن برخورد کند. او مسئله خطر سفر این مهاجران غیرقانونی را نیز مطرح کرد.
To come here illegally. اقدام رئیس جمهوری افراد بیشتری را تشویق می‌کند که به طور غیرقانونی به این کشور بیایند و زندگیشان را به خطر اندازند.
تحلیلگران سیاسی می‌گویند تصمیم باراک اوباما به صدور این فرمان اجرایی در مورد مهاجران غیرقانونی در حالی که محبوبیت او را به ویژه در میان هیسپانیک تباران کشور افزایش می‌دهد و می‌تواند برای او تاریخ ساز باشد، ولی در کوتاه مدت ممکن است واکنش منفی کنگره و یک بن‌بست سیاسی را به دنبال داشته باشد.
دبیر کل سازمان ملل متحد هشدار داده که به رغم پیشرفت‌هایی که در مبارزه با شیوع بیماری ایبولا حاصل شده، هنوز راهی طولانی برای مقابله با این بیماری در پیش است. بان کی‌مون می‌گوید موارد جدید ابتلا به این ویروس در برخی مناطق به واسطه حضور کارکنان مراقبت‌های بهداشتی کاهش یافته، اما در موارد دیگری ابتلا به این بیماری همچنان در حال افزایش است.
تا به امروز نتایج ناهمگونی به دست آمده است. میزان انتقال ویروس همچنان در بسیاری از نقاط رو به افزایش است. ما به توجه بیشتر بین‌المللی، تیم‌های پزشکی آموزش دیده و کارکنان بهداشتی داوطلب به ویژه در مناطق دورافتاده نیاز داریم.
آقای بان همچنین از موج جدید شیوع بیماری ایبولا در کشور مالی ابراز نگرانی کرد. مدیر سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که نزدیک به 500 مبتلا به این ویروس در مالی تحت نظر هستند که 7 نفر از آنها جان خود را از دست دادند. شمار قربانیان ایبولا در غرب آفریقا از مرز 5400 نفر گذشته است. امروز شنبه مقارن با 51مین سالگرد ترور جان اف کندی رئیس جمهوری پیشین آمریکاست. جان اف کندی پس از اینکه 1000 روز سمت ریاست جمهوری آمریکا را بر عهده داشت، 22 نوامبر 1963 در ایالت تگزاس در حالی که تنها 46 سال داشت مورد سوء قصد قرار گرفت. این حادثه جهان را حیرت زده کرد و حتی دشمنان آقای کندی همچون نیکیتا خروچوف رهبر اتحاد جماهیر شوروی را غم زده کرد. در روز پس از این حادثه لی هاروی اسلاود قاتل کندی در اداره پلیس آمریکا کشته شد. هنوز پس از نیم قرن انگیزه این قتل روشن نشده و نظریه های مختلفی درباره اینکه چه کسانی مسئول این جنایت بودند مطرح می شود. بسیاری از سیاستمداران معتقدند کندی طبقه جوان آمریکا را به کاخ سفید برد و نیروی تازه‌ای به حکومت آمریکا داد. این نکته رو بگم که برنامه سیمای آمریکا این هفته نگاهی داره به زندگی و ترور جان اف کندی، 35مین رئیس جمهوری آمریکا. این برنامه رو روزهای یک شنبه و دوشنبه این هفته ساعت 8:30 صبح و 12:30 بعد از ظهر به وقت ایران میتونید ببینید. این روزها چند ربات 1.5 متری با 136 کیلوگرم وزن از مجتمع مایکروسافت در منطقه سیلیکون ولی کالیفرنیا نگهبانی می‌کنند. این محافظان خودکار به لیزر، دوربین و دستگاه‌های دورسنج مجهز هستند. این ربات‌ها که K5S نام دارند، اطراف مجتمع مایکروسافت گشت می‌زنند، گاراژ‌ها و توقفگاه‌های اتومبیل‌ها را بازرسی می‌کنند و با دوربین‌هایشان از اطراف فیلمبرداری می‌کنند. این ربات‌ها شماره اتومبیل‌ها را می‌توانند بخوانند و با داده‌های موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی تطبیق دهند. بنابراین می‌توانند هر فعالیت غیر عادی را گزارش دهند. باتری‌های این ربات‌ها 24 ساعت کار می‌کنند و پس از آن برای شارژ به ایستگاه خود می‌روند. بله. فصل خرید در آمریکا در آستانه تعطیلات کریسمس آغاز می‌شود. در این فصل خرده فروشان بیشترین سود خود را نسبت به هر زمان دیگری می‌برند. فدراسیون ملی خرده فروشان پیش‌بینی می‌کند فروش امسال بالاتر از سال گذشته باشد. همکارم میل آرسگا گزارشی از این فصل خرید تهیه کرده که برگردانش رو می‌بینیم.
برخی از خرده فروشان بیش از 20% سود سالانه خود را در فصل خرید که به زودی شروع می شود به دست خواهند آورد. اما کتی گرنیس از فدراسیون ملی خرده فروشان می گوید امسال وضع از آنچه در گذشته بوده بهتر است.
در شرایط فعلی پایین بودن بهای بنزین، افزایش اعتماد مصرف کنندگان، کاهش بیکاری یا به عبارت دیگر وضع مالی بهتر مردم عواملی هستند که به ثبات مالی مصرف کنندگان کمک می کنند.
آخرین نظرسنجی این فدراسیون نشان می دهد مصرف کنندگان به طور میانگین 800 دلار بیشتر و یا حدود 5% بالاتر از فصل سال گذشته خرید خواهند کرد. این بررسی همچنان نشان می‌دهد 2/3 مصرف کنندگان در آمریکا امسال فصل خرید خود را از شبکه آنلاین شروع می‌کنند. رامش سوامی، تحلیلگر بازار می‌گوید بسیاری از خریداران قبل از مراجعه به فروشگاه‌ها با استفاده از تلفن‌های همراه و یا کامپیوتر قیمت‌ها را بررسی می‌کنند.
رسانه‌های اجتماعی و به طور کل دیجیتال بر 50% از هر دلاری که مصرف کننده در فروشگاه خرج می‌کند تأثیر دارد. یعنی مصرف کنندگان خرید خود را با استفاده از ابزار دیجیتال شروع می‌کنند.
پیش‌بینی می‌شود تجارت الکترونیکی در فصل خرید امسال، یعنی از حالا تا آخر ماه دسامبر، بیش از 14%، یعنی بیش از 100 میلیارد دلار افزایش داشته باشد. بر پایه پیشبینی ها خرید با کارت های اهدایی نیز با 31 میلیارد دلار به بالاترین سطح خود افزایش خواهد داشت. البته به نظر مایکل گریگوری، تحلیلگر شرکت سرمایه گذاری بی ام او، هیچ چیز نمی تواند جای خرید از فروشگاه ها را بگیرد.
هیچ چیزی جای را رفتن شونه به شونه در میان جمعیت در فروشگاه را نمی گیرد. امسال هم همینطور خواهد بود و مصرف کنندگان اینو خرید را دوست دارند.
برخی از خرده فروشان بزرگتر فروش بالای خود را با احتساب تخفیف‌های زیاد در روز موسوم به جمعه سیاه کسب می‌کنند. فدراسیون ملی خرده فروشان پیش‌بینی می‌کند فروش فصل امسال با 4.1% افزایش به 617 میلیارد دلار برسد.
و به این ترتیب به پایان اخبار شبانگاهی امشب میرسیم، اما برای خبرهای بیشتر به وبسایت ما برید ir.voanews.com که اونجا میتونید آخرین خبرها و گزارش‌ها و همینطور آرشیو برنامه‌ها رو ببینید. تا بخش‌های خبری بعد، شبتون بخیر.
نتیجه نهایی 8 سال گفتگو و 9 دور مذاکرات فشرده در سال جاری، دوشنبه 3 آذر 9 شب به وقت تهران، 12:30 بعد از ظهر به وقت واشنگتن.